أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. بحث ما در رابطه با قاعده دو قاعده فراق و تجاوز می باشد. عنوان چهارمی که در این قاعده باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد این است که آیا این دو قاعده غیر از باب صلات و وضوع را نیز شامل می شود یا مختص به باب وضوع و صلات است؟ جناب آقای مصنف می فرماید که ما باید این را جدا جدا بحث کنیم، مستقل بحث کنیم. اول بیاییم قاعده فراغ را بررسی کنیم. قاعده فراغ چی بود؟ شک در صحت بود. به نظر آقای ناینی بعد از عمل هم بود. حالا آقای ناینی، آقای خویی بعد از عمل را دیگه نپذیرفته بودند. ایشون می‌فرماید که اما به نسبه الی قاعده فراغ جا دارد، شایسته است، دور از ذهن نیست که ما قطع پیدا کنیم که غیر از باب وضو و صلات را هم مثلا حج یا هر عبادت دیگر، حتی بعداً خواهد فرمود که حتی معاملات، یعنی غیر از وضو و نماز عبادات دیگر را شامل می شود. بعد پا را فراتر خواهیم گذاشت و نگاه را به بالاتر خواهیم انداخت و خواهیم گفت که حتی معاملات را هم شامل می شود. دلیلی که ایشون دارند یک تکه از روایت محمد ابن مسلم را می آورند. روایت محمد ابن مسلم اینجوری بود که کل ما شککت فیه مما قد مضا. دقت کنید، کل ما شککت، کل از الفاظ عموم است، دلالت بر عموم می کند، مختص به باب وضو و نماز نیست. حتی شاید ما بتوانیم از این کل تسری بدیم، از عبادات بیرون معاملات رو هم بگیره. فقط نکته ای که اینجا باید عرض کنم، هنگام تطبیق هم اگر یادتون باشد انشالله یادداشت کنید، اینه که این حدیث کل ما شککت فیه مما قد مضا را جناب آقای مصنف صحیحه محمد ابن مسلم بود دیگه. صحیحه محمد ابن مسلم را جزء طایفه دوم آورده بود. طایفه دوم از کتابتون را برگی بزنید، ورق بزنید، یک روایت کامله. صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، کل ما شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک، روایت اول، کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامضه کما هو. اولین روایت از طایفه دوم بود. طایفه دوم چی بود؟ طایفه دوم نظر به صحت شی بودن فراغ. پس این روایت را تا تطبیق نکردیم یادداشت بفرمایید. کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، انشاءالله زیر این حدیث یادداشت خواهید فرمود که این مربوط به طایفه دوم بود. یعنی چی؟ یعنی این روایتی بود که قاعده فراغ را ثابت میکرد، صحت. خب برگردیم به بحث. روایت دوم که می شود از او عمومیت را بیرون آورد اینه. اگر یادتون باشه موثقه بکیر ابن اعین، در اونجا امام فرمود ای بکیر، این انسانی که دارد وضو می گیرد و الان شک کرده است، آیا هنگام شک هوشیارتر است، اذکر است، ذکرش بیشتر است، یا هنگامی که وضو می گرفت، طبیعتا انسان هنگام وضو گرفتن ذکرش بیشتر است، هوشیاریش بیشتر است. و لذا امام می فرماید چون هوشیاریش بیشتر است پس نمازش صحیح است، پس وضویش صحیح است. خب سوال این است، امام اینجا علت صحت وضو را ذکر می کند. علت صحت وضو چیه؟ اذکر بودن. پس ما به قول معروف نوکر علت هستیم، هر کجا علت آمد معلول هم هست. علت چیست؟ اذکر بودن. هر کجا شک کردید و اذکر بودید، و هر کجا شک کردید قبل از شک اذکر بودید، نباید به شکتون اعتنا کنید. این مربوط باب وضو و نماز نیست، سر همه جا می آید. این دلیل دوم. خب وقع البحث فی عموم القاعدتین، بحث در عموم دوتا قاعده است، لغیر باب صلات و الوضو. اختلاف است در عام بودن شامل شدن این دو قاعده لغیر. این لغیر مفعول به عموم است، یعنی وقع البحث فی عموم القاعدتین، عام بودن شامل شدن دوتا قاعده غیر باب صلات و وضو را. فالحج مثلا آیا ممکن است، هل یمکن، آیا امکان دارد تطبیق ذالک علی بر حج؟ آیا میتونیم قاعده فراغ را، قاعده تجاوز را در باب حج هم اجرا کنیم؟ مثلا بعد از اعمال حج، بعد از یکی از اعمال حج فردی شک میکند، قاعده فراغ جاری کنیم. توی عمل به یک جزئی شک میکند، از اون جزء رد شده، آیا میتونیم قاعده تجاوز را جاری کنیم؟ سوال اختلف الاجابه ان، سوالی است که جواب از این سوال نزد فقها مختلف است. بعضی ها گفتند آری، بعضی ها گفتند نه. بل مناسب این یقال، آنچه که مناسب است اینجوری گفته شود. اما بالنسبه الى قاعده الفراق، بالاش بنویسید شک در صحت. اما بالنسبه الى قاعده الفراق فینبغی الجزم، شایسته است ما جزم پیدا کنیم، قطع پیدا کنیم به این که عمومیت دارد، یعنی غیر وضو و صلات را هم میگیرد. دلیلش چیست؟ فإن موثقه محمد ابن مسلم که اولین حدیث بود برای طایفه دوم، طایفه دوم چی بود؟ شک در صحت، نه شک در اصل وجود. در اینجا امام باقر علیه السلام می‌فرماید کل ما شککت فیه مما قد مضا، هر چی را که شک کردی در او از چیزایی که گذشته است، فمزه کما هو، رد شو، اونی را که انجام دادی درسته. ببینید کل ما شککت، عام است، فقط مخصوص به باب صلات و اینها نیست، سوالی هم که قبلش نیست، فقط همین تکه روایت است به صورت عام. تشمل و به عموم ها شامل می شود این روایت به خاطر عمومش، عمومیت داشتنش کل باشد، مثل الحج، مثل حج را. دلیل دوم، موثقه بکیر ابن اعیان، هو حین یتوضع، این آدمی که داره وضو میگیره هنگام وضو، از کرو منهو حین یشو، او باهوشتر است، هوشیاریش بیشتر، ذکرش بیشتر است نسبت به هنگامی که شک کرده. ببینید علت را، محور را ذاکرتر بودن، ذکر بیشتری داشتن قرار داده. فإن نکتة اسم انه هست، خبرش کجا خواهد آمد؟ تأمه. فإن نکتة المذکورة، نکتهی که ذکر شده است در این روایت برای این که لازم است شما حکم کنید به صحت، آقای امام علیه السلام چرا به بکیر ابن اعیان میگوید حتما باید فکر کنی، بنا را بر این بگذاری که وضویت صحیح است و شک نکن. نکته‌ای که ذکر شده برای لزوم حکم به صحت، برای وجوب حکم به صحت بعد الفراغ از وضو، این نکته تعم مثل الحج، تو حج هم می آید. چی هست اون نکته؟ ذکر بیشتر داشتن. و علیه، بنابراین با این دوتا دلیلی که گفتیم شایسته نیست تشکیک کند کسی فی عمومها، در عمومیت داشتن قاعده فراغ بقیه عبادات را نیز ایزن غیر صلات و وضو، بل یمکن، بلکه امکان دارد ان یقال، اینی که گفته شود به شمول موثقه ابن مسلم، یعنی این موثقه محمد ابن مسلم، بگیم حتی باب معاملات را هم میگیرد، چون قبلش در رابطه با وضو و نماز که نیست که کل ما شککته. امام یک قاعده کلی میدهد حتی باب معاملات را هم بگیرد. و اما برویم سربخت قاعده تجاوز. و اما به نسبت الى قاعده تجاوز، اما به نسبت الى قاعده تجاوز، فیمکن ان یقال، ممکن است اینجا هم قائل به چی بشویم؟ عمومیت بشویم، بگوییم غیر از وضو و نماز را شامل می شود. فیما اذا بنا علی احد الامور التالیه، یکی از این امور سگانی که اینجا ذکر خواهد شد، اگر شما بپذیرید خواهید توانست قائل به عمومیت بشوید. دلیل اول، اگر شما مبناتون این بود، اگر شما مبناتون این بود که دو تا قاعده واحدن، یکی از ثمرات هم اینجاست. خب شما در قاعده فراغ ثابت کردید عمومیت را، حالا که در قاعده فراغ ثابت کردید عمومیت را و فرض زمینه که قاعده فراغ با تجاوز یکیست، پس در تجاوز هم عمومیت وجود دارد. القول به وحدت القاعدتین، یکی از چیزهایی که شما می توانید عمومیت را برای قاعده، یکی از راههایی که شما می توانید مثل او عمومیت را برای قاعده تجاوز ثابت کنید این است، القول به وحدت القاعدتین، بگید تو قاعده یکی هم به شکل الذی افاده الشیخ الاعظم، به اون شکلی که شیخ اعظم گفت، نه آقای نائینی و خویی، چون آقای نائینی گفت فقط فراغ، آقای خویی گفت فقط تجاوز. به شکل الذی افاده الشیخ الاعظم قدس سره، فانه به خاطر این که بناءً علی ان الکبرا، بنابر این که ما این رو بپذیریم، چی رو؟ ان الکبرا المجعوله، کبرایی که جهده در این دوتا قاعده واحد است، یعنی یک چیز است، یک کبرات، یک کلیت است که دوتا مصداق دارد. و ان الاختلافی هم اگر هست، و ان الاختلاف بین القاعدت الفراغ و التجاوز لیس الا، نیست مگر از قبیل اختلاف مصادیق شیء واحد، یعنی اینا مصداقا با هم فرق دارن، وگرنه روحش یکیست. انه بناء علی هذا، بناء علی هذا یعنی چی؟ یعنی حالا که شما پذیرفتید قاعده واحد است، یک معنا ثابت شده و قاعده تجاوز و فراغ از مصادیق اینو هستند، و اگر اختلافی هست مربوط به مصداق بودن است نه اون معنای کلی، بناء علی هذا یلزم، لازم می آید بعد البناء علی عمومیت القاعده الفراغ، وقتی که شما تو مرحله اول پذیرفتید قاعده فراغ عمومی است، بعد البناء علی عمومیت القاعده الفراغ یلزمو، لازم می آید چه چیزی؟ فاعل یلزمو، علی هذا یلزمو بعد از این حرف، البناء علی عمومیت قاعده تجاوز، قاعده تجاوز هم باید عمومی باشد چون یک معنا بیشتر نبود، اینها مصداق بودند، پس اگر اون دارد این هم دارد، اون عمومیت دارد پس این هم عمومیت دارد. و هذا من احد ثمرات البحث ان تعدد القاعدتين و وحدتهما، که آقای مصنف قبلا فرمودن بعدن میاد اینجا اومد. دو، از یک راه دیگر هم میتوانید عمومیت را برای قاعده تجاوز ثابت کنید، القول به ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الاطلاق، فإنه بناء عليه يمكن التمسك بإطلاق القاعدة التي ذكرها الإمام عليه السلام في آخر صحيحه زراره. یه بحثی وجود دارد به نام قدر متیقن در مقام تخاطب. من یک مثالی میزنم، مثلا اگر مولا با عبد خود دارن سخن میگویند، مولا شروع میکند از خواص گوشت سفید میگوید که چقدر گوشت سفید خوب است، و کمی هم از مضرات مثلا گوشت سرخ میگوید یا نمیگوید، مهم این است که از فایده های بسیار خوب گوشت سفید میگوید. بلافاصله مولا بعد به عبد میگوید که امروز یادت باشه از بازار برای من گوشت بخری. ببینید اگرچه مولا گفته برای من گوشت بخر، ولی اینجا قرینه وجود دارد که منظور مولا گوشت سفید است. چرا؟ میگن اینجا قدر متیقن در مقام تخاطبه. یعنی چی؟ یعنی مولا وقتی که با عبدش داشت سخن میگفت قبل از دستور دادن در رابطه با چه چیزی سخن میگفتن؟ گوشت سفید. از خوبی ها یا بدی ها؟ از خوبی ها. این قدر متیقن مانع از این است که این آقای عبد برود بازار هر گوشتی دلش میخواهد بخرد. درسته که مولا مطلق فرمود گوشت بخر و نگفت گوشت سفید، ولی اون قرینه میشود، اون قدر متیقن در مقام تخاطب که مانع از اطلاق شود، پس او باید گوشت سفید بخرد. حالا در مانحنفی در حدیثی که مربوط به قاعده تجاوز بود، اول شک در اذان بود، بعد شک در اذان و اقامه بود، بعد از شک در اذان و اقامه شک در تکبیر بود، بعد از شک در تکبیر شک در قرائت بود، بعد از شک در قرائت شک در سجود بود. ببینید همه مثال ها مال نماز بود، جاهای دیگه مربوط به وضو. مثلا وضو که اصلا قاعده تجاوز وجود نداره در وضو خواهد آمد. خب ببینید تمام مثال قاعده تجاوز مال عجز، قاعده تجاوز مال کجا بود؟ مال جزء بود دیگه، مال جزء بود. قاعده تجاوز فقط مخصوص اجزای نمازه. میگه اگر شما مبناتون بر این بود که این سوالها به منزله قدر متیقنه و قدر متیقن مانع اطلاق است، اطلاق ماکو، بعد از اینها اگر یادتون باشد امام یک کلید داد، فرمود یا زراره اذا خرجت من شیء، نگفت اذا خرجت من شیء من الصلات، اذا خرجت من شیء مطلقه. این درسته که مطلقه، شما هم میتوانید در نماز در غیر نماز استفاده کنید، ولی چون قدر متیقن هست نمیتوانی از نماز تسری بدی و غیر نماز هم سرایت بدی حکم را. ولی اگر مبنای شما این بود که سوال، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب، که اینجا سوال قدر متیقن در مقام تخاطب درست کرده، اگر بگید این قدر متیقن مانع نیست، شما از اطلاق اذا خرجت من شیئن میتوانی استفاده کنی. من شیئن هر چی میخواد باشه، میخواد در نماز باشه، حج باشه، هر کجا باشه. اگر قدر متیقن را مانع وجود اطلاق ندانستی و بگویید با وجود قدر متیقن اطلاق درست میشود، شما حق تصریح خواهید داشت. پس این هم مبنایی شد روی این مبنا که قدر متیقن را مانع اطلاق درست شدن نگیرید. القول به ان وجود القدر المتیقن، قول به این که وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نشود. فانه بناء علیه، بنابر این حرف، کدوم حرف؟ بنابر علیه، بنابر این که قدر متیقن مانع اطلاق نباشد، ممکن خواهد بود تمسک به اطلاق قاعده، به اطلاق قاعده‌ای که ذکر کرده او را امام، کو قاعده‌ای که امام ذکر کرده او را، اینه یا زراره اذا خرجت من شیئین، اگر از شیئی خارج شدی. نگفته شیئ نماز باشد، اجزای نماز باشد، نه اجزای نماز نه. درسته که سوال درباره نماز بود، ولی این سوال که قدر متیقن است مانع اطلاق نیست، ما با این مبنا میاییم جلو. ولی اگر مانع باشد نمیشود، ما میتونیم تمسک کنیم به این اطلاق یا زراره اذا خرجت من شیئین ثم دخلت فی غیر اون شی، حالا میخواد نماز اجزای نماز باشه یا غیر نماز، فشکک لیس به شیئین، فشکک لیس به شیئین، به شکت اعتنا نکن. اینم یک راه برای استفاده. پس راه دومی شد که قدر متیقن مانع نقاد اطلاق نشود. سه، ما از احادیثی که مربوط به باب تجاوز هست استفاده نکنیم، بلکه بریم از احادیثی که مربوط به باب قاعده فراغ هست استفاده کنیم. اولین حدیثی که برای باب فراغ استفاده کردیم چی بود؟ قاعده فراغ چی بود؟ شک در صحت. شک در صحت حدیثش چی بود؟ حدیثش اولین حدیثی بود که تو این جلسه خوندیم، موثقه محمد بن مسلم، کل ما شککت فیه مما قد مضا فمزه کماهو ما این را این حدیث را استدلال کردیم برای کجا؟ برای قاعده بگید فراق فمزه کماهو، کماهو یعنی همونطوری که عمل اومده، یعنی شک در صحته. الان ما در باره چی بحث میکنیم؟ عمومیت قاعده تجاوز. ما بیاییم بگیم که این حدیث برای قاعده فراق فقط نیست، قاعده تجاوز را هم میگیرد. اگر اینجوری شد از عمومش میتوانیم استفاده کنیم. یک بار دیگر بگویم، این حدیث کل ما شککته، یعنی موثقه محمد بن مسلم، درست است تا حالا ما اصرار داشتیم که بگیم فقط برای اثبات قاعده فراق است، چون میفرماید کماهو، یعنی همون جوری که عمل کردی درسته، یعنی اصل عمل اومده شک در صحته. ما بیاییم بگوییم نه، این حدیث به درد قاعده تجاوز هم میخورد، یعنی برای شک در اصل وجود هم هست. اگر این گونه شد ما میتوانیم از این حدیث استفاده کنیم، بگیم این حدیث دلیل قاعده تجاوز است، یک، این حدیث عمومی، دو، پس غیر نماز و وضو رو هم میگیرد، سه، البته وضو که نه، چون بعدن خواهد آمد که قاعده تجاوز اصلا در وضو جاری نمیشود. القول به وجود عموم لموثقت ابن مسلم چی بود؟ همون حدیث بالا، کل ما شککت فیه مما قد مزا فمزه کماهو. اگر قائل شدید القول به وجود عموم، اینجوری معنا کنید، شرطی معنا کنید که به دلتون بچسبه، اگر ما قائل شدیم، قول یعنی اگر قائل شدیم به وجود یک عمومی برای این موثقه، یعنی چی؟ یعنی خب این که عموم هست، نه، یه عموم بالا استفاده کردیم، گفتیم عموم برای قاعده فراق اعم از نماز و اعم از نماز و وضوء، اینها این عمومی که الان میریم بگیم یه عمومی دیگره، یعنی بگیم این حدیث عام است. یعنی چه عام است؟ یعنی در قاعده تجاوز هم میتواند بیاید، یعنی میتواند مستند قاعده تجاوز هم باشد. اگر شما قائل شدید به وجود عمومی لموثقه ابن مسلم، عموم برای چی؟ لشک فی صحت الجزء او اصل وجود جزء، زیرش بنویسید قاعده تجاوز، و عدم اختصاصی به شک فی صحت المرکب بعد الفراغ من، زیرش بنویسید قاعده فراغ. حالا که نوشتید یک بار دیگه ترجمه کنید. اگر شما قائل شدید به وجود عمومی برای موثقه، نسبت به چی؟ نسبت به شک در قاعده تجاوز، کو قاعده تجاوز صحت الجزء او اصل وجودهی، و عدم اختصاصی به قاعده فراغ. پس اگر شما گفتید این حدیث میتواند مستند قاعده تجاوز باشد، یک، پس این حدیث عام است، دو، پس قاعده تجاوز هم فقط مخصوص نماز نیست، در غیر نماز هم می آید، سه، پس به نظر ایشون قاعده فراق و تجاوز، فراق که حتما در عمومی است به دو دلیل، یک، حدیثی که ما باش قاعده فراغ را ثابت میکردیم عمومی بود، کدوم حدیث؟ کل ما شککت فیه مما قد مزا فمزه کماهو، این حدیث مختص به باب به قاعده فراغ بود، عمومی بود. یکی هم علتی که در اذکر ذکر شده بود، این عمومیت برای قاعده فراغ. عمومیت برای قاعده تجاوز، یا باید قاعده به وحدت قاعده تن شویم که ما این که شیخ انصاری فرمودند، یا بیاییم بگوییم که اگرچه حدیث سؤالش در رابطه با اجزای نماز بود و این قدر متیقن درست میکند، ولی ما بگوییم قدر متیقن مانع اطلاق انعقاد اطلاق نمیشود، این دو، یا این که بیاییم بگیم اون موثقه بود که برای مستند بود برای قاعده فرا، بیاییم بگیم مستند برای قاعده تجاوز هم میتواند باشد. اگر مستند باشد عموم است، پس عمومیت دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.